أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. قالوا أجئتنا لتأفكنا عن آلهتنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. قال إنما العلم عند الله وأبلغكم ما أرسلت به ولكني أراكم قوما تجهلون. فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم. تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين. ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى وصرفنا الآيات لعلهم يرجعون. فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة بل ضلوا عنهم وذلك إفكهم وما كانوا يفترون. صدق الله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك. هدیه میکنم محضر مادرمون خانم فاطمه زهرا سلام الله علیها اهل بیت علیهم السلام. الهی که عنایت کنن و امروز ما رو ببرن برای خودشون خرج ظهور مولا بکنن. الهی اسم تک تکمون جزو یاوران واقعی و قرآنشون ثبت بشه صلوات بفرست. خدا لطف کرد این چند روز در محضر سوره مبارک احقاف نشستیم. سه تا سیاق از سوره رو خوندیم، البته در واقع دو سیاق طبق تفسیر المیزان تا اینجایی که خوندیم. دو تا سیاق دیگه مونده. اون دو تا سیاقی که خوندیم بحثش چی بود؟ بحثش این بود که اون مشرکان پوچگرایی که حاضر نیستن دین رو بپذیرن وحی رو رد میکنن، یعنی قرآن رو نمیپذیرن و مسخره میکنن و اعراض از قرآن دارن. اینا چرا از قرآن اعراض میکنن؟ چون پوچگران، چون هدف ندارن، هدف الهی برای زندگی ندارن و نمیخوان داشته باشن. اما از اون طرف مؤمنان حق گرایی وجود دارن که هم قرآن رو میپذیرن و هم ثابت قدم پای اون ربون اللهی که گفتن می ایستن و پاداشی که خدا بهشون میده اون آرامش و طمأنینه دل هست، لا خوفون علیهم ولا هم یحزنون، و اون بهشت رضوانی که اینها رو درش وارد میکنه. اینا چه صفاتی داشتن که وارد یه همچی بهشتی میشن؟ محسن بودن. یکی از توصیه هایی که خدا کرده در مورد احسان بس والدین بود که صحبتش انجام شد و من فکر میکنم تا جلسه قبل ما رو اگر کسی یادداشت کرده باشه بره دنبال عمل کردنش، شخصا دیگه چیزی رو کم نمیبینم برای اینکه ما رو برسونه به اون زندگی الهی. منتها باید توسل بگیریم اون قانونهایی که تا اینجای سوره خدا به ما یاد داد رو عمل بکنیم. از اینجا به بعد سوره خدا میخواد یه نمونه مثال بزنه، وقتی مثال عینی بیاره خدا، یعنی از اقوامی که مثل ماها واقعی بودن تو دنیا زندگی کردن و عاقبتی رو که خدا گفت به ما توی قرآن، ایمان بیارید اینطوری، ایمان نیارید اینطوری، این رو وقتی با مثال خدا تصویر سازی میکنه و به ما نشون میده، این برای این هست که درس عبرتی بشه برای اونهایی که هرچی خدا بگه نمیپذیرن و اتمام حجت بشه براشون. این اتمام حجت بحث مهمی هست که باید اتفاق بیفته و اگر ما این آیه ها رو که میخونیم تحت انذار این قرآن قرار بگیریم، یعنی درس عبرتمون بشه، اون وقت این قرآن به هدف رسیده. اما اگه این آیه ها رو میخونیم هیچ تحولی، هیچ تغییری در حال دلمون و حال عمل ما اتفاق نیفته، یکی شدیم مثل اون مشرکین پوچگرا که تهش هرچی هم خدا پیغمبر بفرسته، قرآن بفرسته، آیه نازل بکنه، اینا فرقی به حالشون نمی کنه. پس ما الان داستان قوم عاد رو که توی سرزمین احقاف زندگی میکردن اگر میخواییم بخونیم با این روی کرد هست. ببین هرچی دیروز خوندیم در مورد احسان، اینا انجام ندادن و باید این درس عبرت بشه برای ما عاقبتشون. بالاخره این دنیا همین نزدیکی ها تموم میشه، حالا یا به مرگ شخصی یا به مرگ جمعی. مشرکان پوچگرا یعنی کسایی که هدف الهی ندارن، نیتهای الهی ندارن برای زندگیشون، بالاخره هلاک میشه، حالا یا با مرگ شخصی دنیاشون تموم میشه یا با مرگ جمعی دنیاشون تموم میشه. وقتی خدا مثال میزنه، عبس که مثال نمیزنه، میخواد بگه که شما هم یکی هستید مثل اینا، یا عمل میکنید به حرف خدا یا سبک زندگیتون رو الهی میکنید، درست میکنید، خدا آدم توبه کار رو میبخشه، میبره برای خودش. اما کافیه که مسخره بشه این قرآن، دقیقا کاری که قوم عاد کردن و امروز میخوایم سرنوشتشون رو بخونیم. و بعد هم که در سیاق آخر بعد از اینکه قوم عاد رو مثال میزنه از انسان‌های، قوم مؤمن هم از اجنه مثال میزنه که اومدن قرآن رو پذیرفتن و مایه خجالت هست برای انسان‌ها که اجنه مؤمنینشون قرآن رو پذیرفتن ولی انسان‌ها نپذیرفتن. و در آخر هم سیاق پنجم که انتهای سوره هست فرماد فصبر کما صبر اولو العزم، یعنی دستور صبر میده به پیامبر خدا در برابر این اقوام، چون بیشتر مردم همیشه نمیپذیرفتن. پیامبرم هرچی قرآن میخوندن و راهکار میدادن بیشتر مردم نمیپذیرفتن، کمتر مردم میپذیرفتن. شما بعد از فتح مکه که میبینید بیشتر مردم مسلمان شدن، اینا مسلمان واقعی که نشدن که، و خدا اون مؤمنین واقعی رو همیشه قاطی آدم حساب میکنه، بقیه اونایی که منافقن و نفاق دارن و ظاهر ایمان میارن باطن ایمان ندارن، اونا جزو مؤمنین حساب نمیشن، اونا جزو مشرکین حساب میشن. به خاطر همین همیشه خدا اکثریت مردم جزو مشرکین بودن و به عذاب از این دنیا رفتن. حالا ما اومدیم اینجا که خدا که دستور میده به امام زمانمون صبر کن، چون الان امام ما جانشین همین پیامبر هست، همین دستورات در حق ایشون داره اجرا میشه و ایشون انجام میدن. صبر کن و عجله نکن. اون روزی که اینها عذاب میشن، یعنی کسایی که قبول نکنن این قرآن و کسایی که یار نشن برای امام زمان، اون روزی که اینها آنچه که بهشون وعده دادیم رو میبینن، با خودشون میگن که انگار ما یه ساعتی از روز رو در این دنیا سپری کردیم. چقدر زود تموم شد، یه ساعت از یک روز. ببینید ما تهش که خواستیم بمیریم یا مثلا از این دنیا به هر نحوی خدا ما رو ببره که انشالله بعد ظهور باشه، اون روز شالا که ما نباشیم جز به مشرکین دیگه، ما چجوری دیگه باید التماس کنیم الهی ببخش ما رو خدا ببره. اون مشرکین اون روزی که میخوان از این دنیا برن، وقتی که مرگشون میرسه، میگن که انگار ما یه ساعتی از یک روز رو در این دنیا سپری کردیم. یعنی چی؟ یعنی یه نگاه که بکنه انسان به عمر گذشته خودش تو این دنیا، میگه انگار یه چشم برهم زدنی رفت دیگه. خب حالا شما فکر کن ما مثلا میگیم دو روز دنیا، خیلی زیاد میگیم، دو روز نیست، یه ساعتی از یک روزه. بعد الان چند وقتش رفته؟ شاید 50 دقیقش رفته باشه، شاید هم 59 دقیقش رفته باشه. این فراماسون ها یه ساعت جهانی دارن، ساعت آخر الزمان. اینو الان گذاشتنش روی 11:59 و به همه اعلام کردن 12 که بشه عمر دنیا تموم. یعنی اینا اینجوری منتظرن، یه دقیقه مونده به آخر الزمان. حالا اونا اونجوری منتظرن که بیان با امام زمان بجنگن، خودشون بشن شاه جهان. توهمشون اینه، شیطان اینجوری زینت داده براشون این برنامه رو. ولی ماها منتظر چی هستیم؟ ببین داره میگه این دنیا همینقدر وقت نداری برای دنیا گرایید. ببین قوم عاد قبول نکردن هرچی حضرت هود گفت این برنامه رو، هرچی حضرت هود گفت. ببین یه ساعت در یه روز داره تموم میشه، وقت ندارید برای دنیا گرایی، قبول نکردن و فاسق شدن و خدا قوم فاسق رو حتما هلاک خواهد کرد، یعنی به عذاب میبره از دنیا، حالا یا شخصی یا جمعی. اینجا خدا یادآوری میکنه داستان قوم عاد رو. دل بدید ایشالا امروز دست پر بریم به محضر آقامون. فرماد بسم الله الرحمن الرحیم وذکر اخا عاد اذ انذر قومه بالاحقاف. من حیفم میاد دیروز آیه نخوندیم، من حیفم میاد اینو نخونیم، وقتم نداریم، نمیدونم چی کار کنیم. من به نظرم من یه دور ترجمه سوره رو بگم تا آخر ما بدونیم سوره احقاف چی شد تا آخر، این جنبندی خوبی باشه برای امروزمون. حالا جایش نیاز به توضیح داشت میگم خدمتتون. دیروز آیه 19 خوندیم که فرمود هر کسی درجاتی داره به تناسب عملش. چرا؟ چون هر کس عمل خودش رو میخواد تمام و کمال دریافت بکنه و ظلم خدا نمیخواد به کسی بکنه، این عدل رو چون میخواد بده، هر کسی عمل خودش رو میبینه و درجات ایجاد میشه، چون اعمال مثل هم نیست. و یوم یعرض الذین کفروا علی النار، و هنگامی که کسانی که کفر ورزیدن به آتش عرضه میشن، یعنی وارد آتش میشن، بهشون گفته میشه که اذهبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا. میگه ببینید رفت اون چیزهایی که داشتید تو زندگی دنیاتون، طیباتی که داشتید تو زندگی دنیاتون رفت همشون. و استمتعتم بها، و شما چیکار میکنید؟ و از اونها تو دنیا بهره میبردین، خونم، ماشینم، دیگه چی؟ پولم، شغلم، مقامم، اینا که ازشون بهره می بود. من رفتمش تموم شد. فلیام تجزم عذاب الهون به ما کنتم تستکبرون فی الارض و غیر الحق و به ما کنتم تفسقون. امروز جزا داده می شوید به عذاب خار کننده. چرا؟ به خاطر استکبارتون در زمین به غیر حق. کی فقط حق تکبر داره روی زمین؟ متکبر کیه فقط؟ خدا، صفت خداست متکبر. احدی از مخلوقات خدا حق نداره متکبر باشه. اگه متکبر بشه صفت خدا رو، صفتی که مخصوص خداست رو به خودش نسبت داده، این شرکه. مثل فرعون، کسی اینطوری بشه عذاب خار کننده داره، تجلی عملشه. و به خاطر اون فسقی که انجام دادید و به حرف خدا و پیغمبر خدا گوش نکردید، این عاقبتتون این عذابی هست که هر چی طیبات داشتید از شما گرفته شده. دیگه طیباتی وجود نداره تو عذاب. طیبات چیزهایی هست که آدم دوستشون داره، یعنی لذت میده به آدم، بهرمند میکنه آدم رو، مثل یه خونه با امکانات که بهرمند میکنه آدم. وذکر اخا آدن اذ انذر قومه بالاحقاف. اینجا جا داره که خدا به پیامبرش بگه که خب حالا من میخوام یه مثال بزنم براتون از این اقوام، به یاد بیاور هنگامی رو که برادر قوم عاد، یعنی کی؟ یعنی حضرت هود، یعنی از خودشون بود، انذار داد قومش رو در سرزمین احقاف. این جایی بوده که اونا زندگی میکردن. وقد خلت النذر من بین یدیه و من خلفه الا تعبدوا الا الله. و قبل از حضرت هود و بعد از او هم بسیار پیغمبرانی اومدن که همشون حرفشون همین بود که الا تعبدوا الا الله. یعنی چی؟ غیر از خدا رو نپرستید. غیر از خدا رو نپرستید. عبادت باید عاشقانه باشه تا عبادت حساب بشه. یعنی عبودیت منظور هست، نه فقط عبادت. الله تعبدو الا الله عبودیت، نه عبادت. عبادت ظاهری هم میتونه باشه، ولی عبودیت عاشقانه است. یعنی با همه وجود خدا رو بخواید، خدا رو طلب کنید، خدا رو بپرستید، خدا رو اطاعت بکنید. وقتی اطاعت اتفاق میفته که شما اون شخصی رو که دارید به حرفش گوش میدید رو دوست داشته باشید. چرا؟ چون شما وقتی کسی رو دوست نداشته باشید نمیتونن به زور مجبورتون کنند گوش بدید به حرفش و اطاعتی اتفاق نمیفته. و اطاعت زوری فایده نداره چون عاشقانه نیست، خدا نمیپذیره. پس اینجا در واقع پیامبران اومدن به مردم گفتن که معبود معشوق خودتون رو کی قرار بدیم؟ خدا. خب این میشه نیت‌های الهی. ببین این کدو بگیری همه چی حله. الله تعبدوا الا الله یعنی هیچ کاری تو زندگیت نکن مگر به خاطر خدا. این کده. بعضی موقع آدم با اقوامی مواجه میشه به قدری حرف مردم براشون مهمه، آدم حالش به هم میخوره دیگه پیش اینا بشینه. یکی در میون جملاتشون توش ترس از نگاه مردمه. این کارو نکنیم یه وقت پشت سرمون حرف نزنن، این کارو بکنیم پشت سرمون حرف نزنن. پس تو بنده این مردمی، نه بنده خدا. بعضی ها به خاطر حرف مردم استرس های روانی دارن و به دیگران هم منتقل میکنن و یه زندگی آرام رو هیچ وقت نمیچشن. هیچ وقت. چرا؟ چون وای پشت سرمون حرف زدن، وای نکنیم پشت سرمون حرف نزنن. بسیار یه زندگی مشمئز کننده یه در پیشگاه خدا یه همچه زندگی که آدم به خاطر رضایت دیگران غیر خدا زندگی بکنه. حالا نقطه مقابلش توحیدیش میشه چی؟ خدا چی دوست داره؟ خدا چی دوست داره؟ من الان ازدواج کنم خدا دوست داره یا میخوام پشت سرم حرف بزنم؟ خب بزنم. خدا من به خاطر تو ازدواج میکنم. یه بنده خدایی بچه دار نمیشد. چرا؟ چون میگفت اگه من بچه پنجمو بیارم مسخره میکنم، مجبور میشم برم اصلا خارج از کشور زندگی بکنم. و هیچ وقت خدا اون بچه رو نداد بهش. ترس از مسخره شدن، ترس از شماتت مردم، مردمی که قرار به عذاب از دنیا برن، نگاهشون چه اهمیتی داره؟ خدا وکیلی، شما نمیتونی ادعا کنی اکثریت مردم الان مؤمنن. از این 8 میلیارد میتونی ادعا کنی الان اکثریت مؤمنن و معشوقشون خداست، به خاطر خدا زندگی میکنن؟ تو یکی از کشورهای غربی تحقیقی انجام داده بودن که آقا شما بر چی کار میکنید صبح تا شب؟ چون اینا خیلی تو کاراشون منظمن و دقیقن و خیلی خوب کار میکنن. بعضی هم میگن اونا انگار از ما مسلمان ترن، مثلا دروغ نمیگن، خیانت نمیکنن. سر ساعت میگفت مثلا ساعت 7 بعد بره سر کار، از 6:30 میره در اونجا وای میست. یه تحقیقی انجام داده بودن که شما بر چی انقدر کار میکنید، انقدر از جونتون مایه میذارید؟ گفته بودن برای اینکه آخر هفته بهتری داشته باشیم. خب یه همچی آدمی معشوقش خداست، مال لذت دنیاش داره اینقدر زحمت میکشه؟ اون روزی که میگفتش که بریم نمیدونم فلان کشور زندگی کنیم، اونجا مسلمانی بیشتر از ایران، گفتم واقعا اینجوری نظره؟ اون برای چی داره اینجوری کار میکنه؟ برای چی دروغ نمیگه؟ میدونی چرا؟ چون اگه دروغ بگه نمیتونه به پول بیشتری برسه، چون این سیستم فاسد میشه با دروغ. سیستم که فاسد بشه، اینا منفعت دنیاشون خراب شه، چون نمیتونن موفق بشن توی اون تکنولوژی و اون متدهای دنیایی و علمی که دارن. به خاطر همین مجامع علمیشون اصلا فساد نداره. من یکی از رفقام دکتراشو اونجا خونده بود تو که یکی از کشورهای اروپایی، میگفت اونجا مجامع علمیشون فساد نداره. چرا نمیکنن؟ نمیتونن؟ چرا؟ میتونن. میگفت آخر شبا میرن، آخر شبا میرن شراب خوری و نمیدونن فساد و اینا، ولی موقعی که تو دانشگاهن عمرن فسادی باشه، نگاه چپی به کسی باشه. چرا؟ چون منفعت مادهش در این مدل از سبک زندگی هست. حالا شما اونو با ارزش میدونی؟ چیزی که نیتش خدا نباشه، معشوق خدا نباشه، چه ارزشی داره؟ بهترین نوع زندگی دنیایی هم تهش در بیاد، با رفاه ترینش، مگه نمیگه اون چیزایی که طیب از هبتم طیبات کن فی حیات کن و دنیا وستم تعتم بها، میگه من تا آخر رفاه دنیا رو به شماها داده بودم، حالا افتادید تو عذاب خار کننده. کوشن اونو رفت، مگه بعد مرگ کسی میتونه ببره اینا رو به خودش؟ معبود معشوق باید خدا بشه. اینو به عنوان یه جمله کلیدی از سوره احقاف یاد بگیر برای یه عبدت. هر کاری میکنی برای خدا فقط بکن، دکور خونت هم حتی برای خدا انجام بده. من نمیدونم دیگه چجوری مثال بزنم، هر کاری. خب اینجا اگه نتونستی برای یه کاری توجیه الهی پیدا بکنی، انجام نده، درست شد؟ چقدر اینجوری آدم راهش روشنه؟ شما خواهی خرید بکنی، ببین رضایت خدا در این خرید هست یا نه، اگه هست انجام بده، این نیست انجام نده. بگو فدای قدم های امام زمانم، به خاطر آقا این کارو نمیکنم. یه موقع نشه بین من و امام زمان فاصله بندازه. حالا مردم چی میگن؟ به من چه ربطی داره؟ مردم هرچی دوست دارن بگن، هیچ ربطی حرف مردم به ماهیت اعمال ما نداره، جز این که اگر شما فوش بشنوی اجرت بالاتر میشه، این خاصیت رو داره. یعنی اگه فوشت بدن اجرت میره بالا، در صورتی که ثابت قدم باشی، یا نه که به ترسی و بلرزی و شب تا صبح خوابت نبره و اعصابت خرد بشه، نه، آرامشت رو نباید به هم بزنه چیزی. اینی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، من میترسم برای شما عذاب روز بزرگ رو. حضرت هود داره میگه، قالو اجئتنا لتعفکنا عن آلهتنا. قوم هود چی گفتن؟ آیا تو اومدی ما رو از پرستش خداهای خودمون، معبودهای معشوق خودمون من بکنی؟ هر کی هر چی رو میپرسته دوستش داره، پس اونا کیو دوست داشتن؟ اون آلهه خودشون، اون خدایان دروغی و توهمی خودشون رو دوست داشتن. فاعتنا بما تعدنا ان كنت من الصادقین. اگه راست میگی بگو عذاب بیاد، عوض که بیاد قبول کنه. این آدم پوچگرا یه همچی آدمیه، منطق نداره. پیامبر خداست داره از عذاب خبر میده، میگه مردم بیاید توبه کنید عذاب نشید، عوض که بگه چشم خدا خیرت بده که به ما خبر دادی عذاب داره میاد، برمیگرده چی میگه؟ میگه اگه راست میگی عذاب هست بگو بیا. آدم نادان به این میگن، آدم نادان. قال انما العلم عند الله، من نمیدونم کی میاد، علمش پیش خداست. و ابلغکم ما ارسلت بهی، و من تبلیغ میکنم آنچه را که خدا بهم گفته، به خاطرش رسول شدم. ولکنی اراکم قوما تجهلون، ولی من شما رو یه قوم نادانی میبینم وقتی این حرفو میشنوم ازتون. میفهمم شما آدمای جاهلی هستید که این حرفو میزنید، چون پیامبر خدا میدونه که عذاب قطعیه وقتی فسق پر بشه در عالم. وقتی فسق به حد زیاد بشه که دیگه اوامر خدا در اون منطقه پیاده نشه، دیگه وقت عذابه دیگه، برش اینا زنده بمونند عذاب خودشونو زیاد بکنن، اتمام حجت که بشه عذاب میاد. فلما رأوها عارضا مستقبل اودیتهم قالوا هذا عارض ممطرنا، گفتن بگو عذاب بیاد اگه راست میگی دیگه. خب پیامبر خدا که راست میگفت، اینا نگاه کردن از دور دیدن یه ابر سیاهی داره میاد، خوشحال شدن گفتن که آره خوبه، یه مدت بارون نیومده، بارون میاد ما زمینامون واسه بارور میشه و کشاورزیمون گل میکنه و بهتر از قبل میشه زندگی دنیامون. بل هو مستعجلتم بهی، بلکه اینا خبر ندارن، بلکه اون همون عذابی هست که شما بهش عجله کردین. چه بسا اگه این حرفو نزده بودن هنوز عذاب نمیومد، ولی چون خودشون اومدن گفتن اگه راست میگی عذابه بیاد، این عذاب زودتر اومد. بل هو مستعجلتم به، این همه عذابیه که بهش عجله کردید، خودتون خواستید. ریحون فیها عذاب علیم، این یه بادیه که توش عذاب دردناک هست. تو دمر و کل شیء به امر ربها، این بادی هست که به امر خدا همه چیزو زیر و رو میکنه. فاصبحوا لا یرا الا مساکنهم، پس اینها اون شبی رو که صبح کردن جز خونه های ویران از اینها هیچ اثری باقی نموند. کذالک نجزی القوم المجرمین، این چنین ما جزا میدیم قوم مجرم رو. تو سوره قمر اونجا فرموده که اینا مثل یه که انهم اعجاز و نخل خاویه، اینا اعجاز و نخل منقعره. تو سوره قمر جای دیگه تعابیر دیگه اومده، چرا مثل تنه های نخل که کنده شده باشه رو هم ریخته شده باشه. حالا تو تفاسیر گفتن چون اینا هیکلاشون خیلی درشت بود، گنده بودن خیلی، خدا به خاطر این تعبیر رو آورده ازشون. و این حرف درستی هست، چون خدا اون انسان اولیه رو که ساخت این شکلی نبوده که ما الان نسبت به اون آدم اولیه یه موجود فلج بیخاصیت هستیم، تقریبا نه کاملا، چون انسان اولا خیلی کوچولو شده هی طبق طی مدت زمانی که بهش گذشته، و هم عمره کوتاه شده. روایت از حضرت سلمان 300 سالشون عمر کرده. خب این الان اگه الان باشه تعجب، بعد میان باش مصاحبه میکنن چی شده که این سیز اصلا نیست، یه همچی چیز اصلا دیدید شما کسی اصلا به 200 سال برسه؟ الان عمره هی کوتاه شده. حضرت نوح آیه قرآن دیگه 950 سال فقط رسالتشون طول کشیده، روایت از 2500 سالشون عمر کرده. پس ما الان نسبت به اون آدم اولیه تقریبا یه چیز ناجوری هستیم، یعنی اصلا شباهتی انگار نداریم به اون انسان اولیه. و قبر حضرت آدم و حضرت نوح میدونید که کنار قبر حضرت علی علیه السلام هست. یه بنده خدا میگفت که اینجا رو میخواستن بکنن، بازسازی بکنن، این قبر حرم آقا امیرالمومنین علیه السلام رو. یکی از علما گفته بود که از این قسمت به اونور رو حق ندارید بکنه، چون بدن مطهر حضرت آدم و حضرت نوح و ویدا میشه، چون اینا بزرگ بوده اندازه هاشون و به اندازه بعدن آدم ها که کوچیک‌تر شدن. الان ماها تقریبا مثل این آدم کوتوله ها هستن، اون شکلی انگار شدیم، اینجوری هست. اینا خب آدم های گنده بودن و همین داره نشون میده که ببین خدا بخواد تو هر چقدر گنده باشی به راحتی با یه باد نابودت میکنه. یعنی کوچیک بزرگ نداره این قضیه، قدرت های ظاهری هیچ اهمیتی در نوع هلاکت با عذاب خدا نداره. یعنی عذاب برسه، هر مدل قدرت ظاهری داشته باشی، اون عذاب هلاکت میاره و از بین میبره، جوری که هیچ اثری از اینها باقی نموند. خونه های عجیب غریبی هم داشتن، ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. اصلا اون مدل خونه زندگی، اون مدل تمدن رو خدا فرموده اصلا هیچ بشری دیگه نداشته تا الان. یعنی تو تکنولوژی، تو تمدن اینا از همه بالاتر بودن، ولی هیزم جهنمشون شده دیگه. این استفاده در راه خدا نشد. الذين تقوا في البلاد فاكثروا فيها الفساد، باعث طغیانشون شد، فساد زیاد کردن، تهش شد اینکه با اون گندگیشون، با اون ارمزات العمادشون خدا نابود، با یه باد نابود شد، با یه باد ریحن سرسرن، باد سردی اومد اینا نابود شدن. شما باورتون میشه با یه باد بمیرن آدم؟ خدا راحت این کارو میکنه، با آب، با باد، مثلا بارون میاد مردم خوشحال میشن، با همون بارون میتونه همه رو جمع کنه. ولی من نبرد، مگه همین دو سه سال پیش بود دیگه، کلن ایران و نصفش رو آب برد دیگه. عذاب هست یا نه؟ اینا سیل، طوفان، زلزله، آتش فشان، عذاب هست یا نه؟ کرونا، آتش سوزی هایی که تو جنگل ها اتفاق میفته، اینا عذاب هست یا نه؟ یا اتفاقه یا شانسه؟ اگه عذاب ندونیم اینا رو، قفلت ما بیشتر میشه تو این دنیا. عذاب بدونیم حداقل باعث توبه کردن اونه. چه کاریه که این بشر هی انکار میکنه عذاب نیست، عذاب نیست؟ میشینن هزار تا دلیل علمی پیدا بکنن که آره فلان اتفاق افتاده. بابا خب بگو عذاب خداست. یعنی تو خودتو لایق عذاب نمیدونی؟ نخواهیم بپذیریم، یه روزی چشم باز میکنیم میبینیم که رفتیمون و وقتمون تموم شده، هیچی به هیچ. بلغت مکناهم فی ما مکناکم فی، به اون قوم عاد یه تمکن و قوت خیلی زیادی دادیم که به شماها اون قدرت رو ندادیم، اون تمکن رو ندادیم. یعنی هرچی شما ثروتمند باشید، قدرتمند باشید، مثلا یک دهم اونا هم حساب نمیشه. و جعلنا لهم سمعا و ابصارا و افئده، و براشون گوش و چشم و قلب قرار دادیم. این ستا چی هن؟ گوش و چشم و قلب، ابزار درکن، ابزار فهمن، ابزار ایمان آوردن هستن، چیزهایی هستن که شما میتونی باش نشانه های خدا رو ببینی و درک بکنی و اون قرآن رو بتونی بفهمی. فما اغنا عنهم سمعهم ولا ابصارهم ولا افئدتهم من شيء، اما هیچ به درد اینها نخورد، نه گوششون، نه چشمشون، نه قلباشون. چرا؟ اذ کانوا یجحدون بآیات الله و حاق بهم ما کانوا به یستهزئون. هنگامی که اینها انکار کردن آیه های خدا رو. ببین باده داشت میومد،
گفت آده آرز و مامتر اونو نگفت ای ای وای هود راست میگفت نگفت اینو گفت نه بابا چیزی نیست این یه بادی داره میاد که نمیدونم بارون بیاد و ما زمینمون بارون داشت میومد حد داشت با چشمش میدید چه بس اونجا ای توبه کرده بود خدا پذیرفته بود اما نمیخواد بپذیره این بشه این همون استکباره از زورش میاد بپذیره اون زمانی که فرعون داشت تو آب خفه میشد داد زد به حضرت موسی گفتش که به خدات بگو منو ببخشه یعنی اونجام حتی حاضر نشد بگه خدایا منو ببخش اینقدر تکبر ما یا ارتباطمون با خدا یه ارتباط واقعیه یعنی به راحتی میتونیم هر لحظه با خدا حرف بزنیم مخاطب قرار بدیم خدا رو یا اینکه نیست ارتباط واقعی یعنی چی؟ یعنی شما زنده با خدا باید حرف بزنی هر روز هر لحظه توی دلت کسی که سوم شخص غایب با خدا حرف میزنه تو دلش این آدم حسابی پیش خدا نیست این آدم مؤمن حساب نمیشه مثلا چی؟ شما اگر معبود معشوقت خدا باشه تو لحظه میگی خدایا میخوامت داری باش حرف میزنی خدایا کمکم کن دستمو بگیر من میخوام بنده تو باشم من رو ببر برای خودت من رو ببر برای امام زمانم این قشنگ فیس تو فیس با خدا صحبت میکنه اما اونی که برمیگرده میگه که کاش که خدا به من اینو میداد تو دلش داره میگه ها ولی تو دلش با یه خدای غایب داره حرف میزنه با یه امام زمان غایب داره حرف میزنه این هنوز عاشق نشده این هنوز ایمان نیاورده که بخواد عاشق بشه ارتباط دلت با خدا باید یک ارتباط واقعی و مستقیم باشه بتونی اینطوری ارتباط برقرار کنی با خدا اون وقت خدا رو معبود مشروع خودت قرار دادی دیدید بعضیا میگن که آره شما برید جای ما دعا بکنید خدا به ما هم نگاهی بکنه ببین این سوم شخص غایبه یه همچین کسی خدا نداره تو زندگیش خب چرا خودت حرف نمیزنی؟
خب همون نظر میگه که مثلا تو شما نفستون
پاکتره از کجا میدونه؟ قضاوت میکنه؟ مگه ما قاضی هستیم؟ شما تو لحظه خالصانه خدا رو صدا بزن خدا گفته ادعونی استجب لکم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلی اونایی که استکبار میورزن از اینکه با من حرف بزنن میرن جهنم خب میگه تو خودت بیا با من حرف بزن ادعونی نه اینکه برید به دیگران بگید اونا به جای شما منو صدا بزنن دقیقا کاری که فرعون کرد موسی به خدات بگو منو ببخشه داشت خفه میشد حاضر نشد بگه خدای منو ببخش این اشتباهات توحیدی رو اگه کنار نذاریم و اصلاح نکنیم و توبه نکنیم عاشق نشیم معلومه عاقبت ما چی بشه اعتماد کن به خدا حسن ظن به خدا داشته باش تو هر لحظه تو هر شرایطی با همه بدیات با خدا حرف بزن خدا میپذیره خدا وعده داده میپذیره گفته تو بیا توبه کن من جوابتو میدم چرا اعتماد نمی کنی به حرف خدا یه زیارت آدم میره پوست آدمو میکنن این مردم شما خوبین ما بدیم ما لیاقت نداریم زیارت بریم شما برای ما دعا بکنین شما فلانید ما بد اصلا آدم اعصابش خرد میشه از این مدل نگاه ما رو نمیطلبن تهمت میزنه به امام مهربون تا حالا شده امام معصوم در خونش رو کسی ببنده اینا توهینه به محضر امامه ما بدیم ما رو نمی طلبن خب خوب باش مگه بد بودن تو ذاتته خودت بد شدی خودت ناامید شدی خوب باش برای امام زمانت، امام زمانت تنهاست منتظر تو خوب بشی، اومده دست تو رو بگیره ببره. چرا بعضی ها اینقدر به راحتی اسیر وسوسه های تاریک شیطانی میشن؟ شیطان نشسته کنار گوشش، تو بدی، تو لیاقت نداری، تو رو نمیطلبن. کسی که ناامید از رحمت خدا باشه، توقع رحمت از خدا نباید داشته باشه. چرا؟ چون خدا بدش میاد از افرادی که سوء ظن به خدا دارن، نوعی نفاقه. بشین التماس کن بگو یا امام حسین من میخوام بیام کربلا، جونشون بالا میاد. بعضیا بشینن با خود امام حرف بزنن، نمیدونم چه برنامه‌ای داشته شیطان با ماها، دلهای ما رو از امام دور کرده، با دلش نمیتونه ارتباط برقرار کنه با امام. میگه مشکل دارم فلان مشکل، چیکار کنم؟ میگم توسل بگیر به حضرت زهرا. میگه یعنی چی؟ چیکار کنم؟ ما هنوز توسل گرفتن بلد نیستیم، میخوایم چیکار کنیم؟ یا صاحب از زمان به فریاد ما برس، توسل امروز ما رو بنویس مالی عبدمون، ما عقلمون نمیرسه. بگو یا زهرا. نمیتونی؟ نمیتونی بگی یا زهرا؟ بگو یا زهرا،
یا زهرا،
یا زهرا، یا زهرا، یا زهرا. انقدر واقعی مادر، انقدر حضرت زهرا واقعیه. به خدا اگه صداش بزنی جوابت نده. یه بار استاد ما میگفت من یه جا دعوتشان روزه بخونم حالم خوش نبود، دلم وصل نمیشد، گفت عوض این که روزه بخونم فقط گفتم یا حسین. میگفت خودم هم دل خودم تکون خوردم، دل مردم، یا حسین، یا حسین، یا حسین، امام قشنگ من، امام قشنگ من، تو مال منی، تو امام منی، همه عالم جمع بشن نمیتونن تو رو از من بگیرن، من جز تو کسی رو ندارم، کجا برم؟ کیو صدا بزنم؟ یا حسین تو امام رو صدا بزن، اگه جواب نداد اون وقت بگو من بدم. به خدا جواب میده، حتی جواب بدا رو. دشمنشون و این خانواده از در بیرون نمی کردن، چه برسه به محبینشون، چه برسه به شیعیانشون. گول شیطان رو نخور، میخواد تو رو جدا کنه از امام زمان. شده تا حالا نیاز به کمک پیدا بکنی؟ خالصانه بگی یا مهدی ادرکنی آقا جان، آقا به فریاد دلم برس، من هیچ که غیر تو ندارم. شده تا حالا قصت بگیره بگه آقا جون تو همیشه حال منو خوب کردی، من تو رو میخوام. واقعی زندگی کن با امامت، واقعی با خدا زندگی کن. ببین اینا همینو قبول نکردن، مسخره کردن این حرفا رو، گفتن تو میخوای بیای ما رو از خداهامون جدا بکنیم. ولقد اهلکنا ما حولکم من القرى و صرفنا الآیات لعلهم یرجعون. میگه چه بسیار اهل شهر و دیار رو که در اطراف شما بودن ما همه رو هلاک کردیم، و آیه عبرت برای مردم قرار دادیم تا اینکه مردم برگردن. یعنی همه این اتفاقات افتاده برای برگشتن مردم. چقدر خدا الان مهلت داده به مردم آخرالزمان، 1400 سال به مردم آخرالزمان خدا مهلت داده، هنوز نابود نکرده این مردم. فکر نکن جور دیگه قراره با ما برخورد بشه. لکل امتن اجل اذا جا اجلهم لا یستأخرون ساعتا ولا یستقدمون. اجل ماها برسه یه لحظه این ور ور نمیفته، منتها اجل مردم آخر الزمان قرار ظهور باشه. تو ظهور تکلیف ما باید روشن باشه، یا مؤمن عاشقیم یا مشرک پوچگرا. اونی که مشرک بی خداست و محکوم به هلاکت، این قوم عاد. اونی که امام زمان داره، اونی که یه اون منتظر بوده امامش بیا، اونو نجاتش میدن، دستش رو میگیرن میبرن. فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة. پس چرا جز خدا اون خداهایی که داشتن براشون قربانی میدادن، تقرب میکردن بهشون، عبادتشو میکردن، اونا کجان الان؟ بل زلو انهم، همشون نابود شدن، همشون کوشن، چرا نتونستن اینا نجات بدن؟ و ذالک افکهم به ماکان و یفترون. پس معلوم میشه همه این برنامه ها یه دروغ بزرگه. هیچ خدای غیر الله در عالم وجود نداره، هیچ خدایی. حالا هر کی دنبال یه چیزی رفته، به وسوسه شیطان گوش کرده. این حرفا رو خدا تو قرآن میزنه، بعضیا دوچار قضاوت میشن، میگن که خب ما که خوبیم، ما که خدا رو میپرستیم، پس ما هلاک نمیشیم. یعنی اینجوری قضاوت میکنن برای خودش، در صورتی که اگر خدا اله ما باشه، یعنی معبود معشوق ما باشه، باید تو نیت هامون این ثابت بشه. هر وقت تو نیتات ثابت کردی فقط به خدا فکر میکنی، اون وقت میتونی بگی من مؤمن عاشق خدا هستم، دیگه عذاب نمیشم. من یه سوال میکنم از شما، عذاب اومد، قوم عاد نابود شدن، بالاخره همه شون که کافر نبودن، اینجا خوشگوتر با هم سوخته یا نسوخته؟ چجوری برنامهش؟ ها؟ مؤمنان رو نجات داد. آیش کجاست؟ سوره هود. قانون خداست. این همه خدا پیغمبر فرستاده، اتمام حجت کرده، مردم ایمان آوردن نجات داده، اونایی که ایمان نیاوردن عذاب کرده. همیشه سنتش هم بوده، همین بوده، هیچ وقت هم سنتش قرار نیست عوض بشه. اینایی که میگن خشک و تر با هم میسوزه، چرا این فکر رو میکنن؟ خلاف قرآنه. اونی که کافر عذاب میشه، اونی که مؤمنه، خدا گفته من عذابش نمیکنم، و شما میگی عذاب میکنه. چرا بعضی ها از ظهور میترسن؟ چون فکر میکنن آقا امام زمان علیه السلام که اومدن، نعوذ بالله نعوذ بالله، این حرفای شیطانی نمیدونم چجوری رسوخ کرده بین مردم، شروع میکنن همینطور این مردم رو گردن زدن. من شخصا شنیدم از چند نفر این جمله رو. خب همین، حالا جالب اینجاست که تو روایات اومده کی جوی خون را میندازه؟ سفیانی، نه امام زمان. بعد به خاطر همین خانوم میگفت من دعای فرج میترسم بخونم. بعد بچه از امام زمان ترس پیدا کرده، بچه از بچگی. یه خانوم هم میگفت من از بچگی از امام زمان میترسیدم. چرا؟ چون مامانم گفته بود که هر وقت امام زمان ظهور کنه این گردن میزنه. پناه بر خدا، پناه بر خدا. روز عاشورا امام حسین گردن میزد، چجوری دلت میاد به امام زمان یه همچی حرفی بزنی؟ چرا ما از این روزه ها درس نمیگیریم؟ چرا آدم نمیشیم توی روزه ها بر امام زمان؟ آقا جون ما اومدیم اینجا، اون جلوه نورانی مهربانانه خودتو برای ما رو بکنیم، ما معرفت پیدا بکنیم بهت.
امام زمان. من اینجا یه جمله میگم، تکلیفت برای همیشه روشن باشه، میخوای قبول کن، میخوای قبول کردی نوشه جونت باشه. امام زمان از همه کس در این دنیا به تو مهربان تر، از همه کس، هر کیو میخوای بیار تو ذهنت همی الان، پدر مادرت، شوهرت، بچت، هر کسی که میخوای، رفیق صمیمیت. ببین امام زمان از همه کس در این عالم به تو مهربان تر، اومده نجاتت بده قربونت برم. چرا دلت نمیاد دعای فرج بخونی؟ دعای فرج بخون، منتظر دعای توه، منتظر توسلت دست بگیره. من یه مستند شنود رو گذاشتم توی کانال، گفتم خانما گوش کنن، نمیدونم حالا شما گوش کردید یا نه، خبر ندارم. یه تیکش خیلی جالب بود، ایشون میگفتش که من با خودم میگفتم که این بچه های یمن رو دیدم تو تلویزیون، گفتم چرا خدا کمک نمی کنه؟ چرا امام زمان ظهور نمی کنه؟ مگه چقدر دیگه بعد ظلم بشه؟ و خیلی ناراحت شدم از دیدن این صحنه ها و این ظلم ها. خدا وکیلی داعش کافیه برای اینکه آدم دیگه به اینجاش برسه، نتونه دیگه تحمل کنه این دنیا رو. بعد ایشون چشمش باز شده بود به عالم معنا، اونجا اومده بودن بهش گفته بودن که ببین این 50,000 تا ملک مال تو برو کمک کن. من نگفتی چرا خدا کمک نمی کن. بیا این 50,000 تا ملک تو برو کمک کن به اینا. میگفت هر جا رفتم دیدم هیچ کی به خدا فکر نمی کن، خصوصا یکی از همین کشورهای مسلمون که خیلی اوضاع خراب و داعش زیاده. میگم هر جا رفتم دیدم اینا با همدیگه دارن دعوا میکنن، عوض که برن با دشمن خدا دعوا کنن، متحد بشن، یک کاسه جبهه حق رو بر علیه جبهه باطل با همدیگه همو دارن میزنن. این همچی کسی نمیتونه به خدا فکر کنه، به خدا فکر نکنه، نخواسته که خدا کمکش کنه. انا لننصر رسلنا والذین آمنوا، ما اونایی که ایمان آوردن و پیامبرانمون رو نجات میدن، یعنی اونایی که پشت سر امام زمان وایستادن، انصار الله شدن. انصار الله اولین خصوصیتشون اخلاصشون. خدا من اومدم اینجا دیگه به تو فکر کنم قربونت، خسته شدم از این دنیایی که غیر تو توش داره حکمرانی میکنه، خسته شدم از دلی که خلاف خواسته تو به من امر میکنه و من اوامر او رو دارم اطاعت میکنم. خدایا تو به فریاد دل من برس، من میخوام از این وقت دیگه حرف تو رو گوش کنم. تفاوتش میدونین چیه؟ تفاوت این که آدم حرف مردم رو گوش کنه یا حرف دلش رو گوش کنه، حالا غیر خدا، شیاطین، هر کسی که هست، اینه که شما به حرف اونا که گوش میکنی خسارت میکنی. چراشون خدا عدل فقط، اما به حرف خدا که گوش میکنی پاداش بهت میده، میبری، توش نجاته، توش شفاه، توش رحمته، از جنس رحمت و شفاه ها. تفاوتش اینه، حالا شما خودتون کدوم انتخاب میکنید، خسارت دنیا و آخرت یا پاداش دنیا و آخرت. اینو گفتم نگی سخته به حرف خدا گوش کردن، ظاهرش سخته، یه سختی ظاهری رو میکشی، این نمع الاسره، اون یسر رو میچشی اول، یسر آرامشه، یسر یه زندگی عاشقانه پر از لذته، یسر یه زندگی بدون گره، بدون بنبسته، بدون چیکار کنم خاک بر سرم شده، یسر اینه. یه همچی زندگی گره نداره، افسردگی توش نیست، قرص خواب توش نیست، قرص آرام بخش توش نیست. الان یه تحقیق انجام داده بودن، دیده بودن که علمایی که زیاد اهل معنا بودن، اهل معنویت بودن، اینا هیچ کدوم آلزایمر نگرفتن از دنیا رفتن. چرا؟
چون معنویت داشته، یاد خدا بوده، دعا قرآن زیاد میخونده، دعا قرآن واقعی یا نه دعا قرآنی که ظاهری باشه، دعا قرآن واقعی یعنی با عشق. حالا من دیدم آدم بی سواد و که معنا رو هم خوب نمیفهمه، ولی چون با عشق میخونه اون نور رو دریافت میکنه، بخواه به انزوی خودش دیگه. و دیدم آدم پیری رو که به خاطر زیاد دعا قرآن خوندن آلزایمر نداره، بس که 90 سال یا 95 سال هم حتی من دیدم الان آلزایمر نداره، چون با ایمانه، اهل معنویت، اهل دعا قرآن، اهل نماز اول وقت، اهل عشق. عشق، اون عشق خیلی مهمه، دوست داره اهل بیت و جون میده برای اهل بیت، این سالم مونده. شنیدید بعضی آدم های خوب که از دنیا میرن جنازهشون پوسیده نمیشه؟ اینا امور واقعیه. خیلی فرصت نداریم، من فقط یه شمه از صفحه آخر سوره احقاف رو میگم که سوره همون تموم شده باشه. تا اینجا داستان قوم عاد تموم میشه. خدا قانون رو به ما یاد داد، گفت به اینا مسخره کردن حرف خدا رو، کلام خدا رو. خدا به وسیله پیامبرش انذار داد، گفت داره عذاب میاد، بیاید توبه بکنید. مسخره کردن، گفتن اگه میاد بگو بیا، اگه راست میگی بگو بیا. و اومد، هیچی از اینا باقی نذاشت. شماها درس بگیرید، اونا از شما تمکنشون بیشتر به خونه هاشون محکمتر و ضد زلزله تر بود. درس بگیرید، بند دنیا و ماده نباشید. بعضی ها مثل پسر نو فهم کن خونه هاشون برن محکم بسازن، بالای کو بسازن، هر بلایی بیاد هیچیش نمیشه. این برنامه نیست. کره ما هم بری از دابیات اونجا میمیری. پس ما این قانون رو یاد گرفتیم، باید معبود معشوقمون بشه خدا، نیت هامون الهی بشه تا از عذاب رهایی پیدا کنیم. روایتش هم برات بگم بس تمام بشه. کلمت لا اله الا الله حسنی، فمن دخل حسنی امن امن عذاب. هر کی به لا اله الا الله برسه دیگه عذاب نمیشه. کاش مدت بگیم با این تسبیح و ملبنین رو بردارید لا اله الا الله بگید، فکر کنید دربارش، توسل بگیریم به حضرت عباس، کسی که فهمید لا اله الا الله چی. یه حدیث داریم شبیه همین روایته، عبارت اخرای همین روایته، مترادف همین روایته. فرموده ولایت علی ابن ابی طالب حسنی، فمن دخل حسنی امن امن عذابی. یعنی تو چجوری به لا اله الا الله میرسی؟ با ولایت امام. بدون ولایت امام کسی از عذاب نجات پیدا نخواهد کرد. هرچی هم بگه یا خدا، هر چی بگه یا خدا، فایده ای نداره. یه گروهی از اجنه رفتن به آسمونا اخبار غیبی رو بیارن برای اربابانشون از انسانها، چون انسانها قبل نزول قرآن امورات غیبیشون از طریق اجنه رفع و رجوع میکردن. مثلا ما بختمون کجا بسته شده و نمیدونم فلان حاجت رو داریم و فلان قدرت رو نیاز داریم و فلان مریض رو شفا بدیم و تلسمال این ببندن مال اون باطل کنن، از این کار رو از طریق اجنه انجام میدادن. اخبار غیبی رو اینا میرفتن آسمان ها سرقت میکردن میومد. یهویی دیدن که وقتی که میرن تو آسمان این شهاب سنگا میان میزنن به اینا، اینا قتل عام میشن این اجنه. یه عده‌شون فرار کردن، گفتن بریم ببینیم تو دنیا چه خبره، اوضاع تغییر کرده دیگه، ما نمیتونیم بریم بشینیم اونجا استراسم کنیم ببینیم که اخبار چی هست، بیاریم از مثلا پیشگویی میکردن، از آینده خبر میابردن. اومدن تو عالم ماده، تو عالم دنیا، دیدن که پیامبر خدا داره قرآن میخونه، نشستن گوش کردن. یستمعون القرآن. فلما حضروهو قالو انسه تو، وقتی رسیدن محضر پیامبر به هم دیگه گفتن ساکت باشه، ساکت باشه ببینیم چی میگه. فلما قضیه ولو الی قومهم منذرین، وقتی تموم شد ایمان آوردن، برگشتن پیش قومشون از اجنه که اونها رو آگاه کنن، بگن آره پیامبری مبعوث شده قرآن داره میخونه، راه آسمان ها بسته شده، شما بیاید ایمان بیارید. که اون قرآن چه خصوصیتی داره؟ یهدی الی الحق و الی طریق مستقیم، هدایت میکنه به حق و به راه مستقیم. قوم ما بیایید اجابت کنید دعوت خدا رو و ایمان بیارید بهش، تا چی بشه؟ تا گناهان شما رو ببخشه و از عذاب دردناک شما رو نجات بده. پس تهش چی شد؟ تهش این شد که نجات از عذاب دردناک با چی اتفاق میافته؟ با گوش دادن به حرف خدا و توبه. این آیه قرآنه و ما کان الله معذبهم و هم یستغفرون، یعنی مادامی که مردم اهل استغفار باشن عذاب نمیاد. این استغفار رو جدی بگیریم اگه می ترسیم از عذاب شدن. و من لا یجب دعای الله فلیس به معجزن، هر کی حرف خدا رو گوش نده به خدا نمیتونه کاری بکنه، جلوی عذاب رو نمیتونه بگیره و هیچ یار و یاوری غیر خدا برای او نیست، هیچ کی هم نمیتونه کمکش بکنه. و این افراد در گمراهی آشکار هستن. کیا؟ کسی که دعوت خدا رو اجابت نکنه. آیا شما نمیبینید که خدا خلق کرده آسمان ها و زمین رو و خسته هم نشده و هیچی رو فروگذار نکرده و قادر هست به این که مرده ها رو زنده بکنه؟ بله قطعا خدا به هر چیزی تواناست. اینا صحبت های اجنه هست، چیزایی که از قرآن یاد گرفته بودن مؤمنین اجنه، رفتن به کیا گفتن؟ به بقیه جن ها. و اون روزی که کسانی که کافر شدن به آتش عرضه میشن، میفتن تو آتش، بهشون گفته میشه که الیس هذا بالحق، آیا این حق نبود؟ قالوا بلا و ربنا، اونجا قسم میخورن به خدا که بله درست بود، ما قبول نکردیم. قال فذوق العذاب بما کنتم تکفرون. حالا اونجا آدم بخواد ایمان بیاره فایده ای داره؟ اونجا بگه بله خدا راست کن. تا وقتی که نفس میاد فرصت توبه هست، عذاب بیاد دیگه نمیشه توبه کرد. تا قبل از ورود به آتش فرصت داری حرف خدا رو گوش کنی، خدا رو عاشقانه بپرستی، به خاطر خدا زندگی بکنی. زمان تموم بشه دیگه فایده نداره، دیگه فایده نداره. برای ما اجل ظهوره، برای مردم آخر الزمان. یعنی کی زمان توبه ما تموم میشه؟ فرصت توبه ما با ظهور. تا اون موقع عاشق شدی، یاد خدا در وجود دائمی شد، به خاطر خدا تونستی زندگی بکنی، غیر خدا رو ریختی دور. مطمئن باش به همه مردم، همه مردم یه صلوات بفرست. اللهم صل علی محمد و آل محمد. همه مردم دنیا اگر کافر باشن، تو یه نفر مؤمن شده باشی و از آسمون سنگ بباره به همه، خدا تو یه نفر رو نجات میده. اعتماد به خدا داشته باش، به حرف خدا. پس مهم چیه؟ مهم اینه که ما قبل اینکه زمان تموم بشه توبه کنیم، نه اینکه تا اون موقع هر جور دلمون خواست زندگی بکنیم بعد بگیم که نه حالا فرصت هست. یه لحظه دیگه فکر کنه امام زمان خواست ظهور بکنه، آماده برای یاری کردنش؟ عاشق شدی یا نه؟ باید عاشق بشی، باید عاشق بشی. من نمیدونم چجوری اوضاع بعضی ها کربلا رفتن و اینا مستحب میدونن تو این اوضاع، خیلی عجیبه. شما وقتی کشتی نجاتت امام حسین، راه میانبرت امام حسین، تو بخوای خودت بشینی توبه کنی پوستت کنده است، بعد تاوان پس بدی برای گناها تا پاک بشه، اما بری محضر امام شفاعتت بکنه، چقدر کار جلو میفته؟ امام یزکیه، امام میتونه دلتو پاک کنه. نمیدونم چرا اینقدر ما سهل میگیریم کربلا رفتن و مشهد رفتن. و جمع کن برو یکم بریز دور این ادا و اصولا رو، قرتی بازی ها رو بنداز دور. چند نفر آدم به خاطر که مریض نشن نرفتن کربلا؟ بگو بذار مریض بشم بمیرم ولی تو بغل امامم بمیرم. اعتماد کن به امامت. چند نفر به خاطر پول نرفتن کربلا؟ پولشو خدا قراره بده. باور کن من یه بار متحیر شدم، یه خانومی کارگر بودیشو کمترین درآمد رو داشت، سه بار رفته بود کربلا، میگم هر بار دلم میشکنه میگم یا حسین من نیاز دارم بهت، میخوام بیام کربلا، پولش از آسمون میرسه من میرم کربلا، اصلا نمیفهمم از کجا پولش جور میشه. همین پارسال که هیچکی نرفت کربلا ایشون رفت کربلا، پولش یکی داده بود این رفته بود کربلا. تو بخواه از امام اگه نبرده تو وقت بگو نبرد، تو التماسش بکن، تو کیفتو ببند، تو ساکتو ببند. پارسال ما بلند شدیم رفتیم یه بنده خدا گفت ما داریم میریم لب مرز، ولی معلومه مرز رو باز بکنم، گفتم پاشیم بریم، حداقل به امام نشون دادیم که دوست داریم بریم. بلند شدیم رفتیم، چندین نفر هی 10 بار تو مسیر هی به ما زنگ زدن رسیدین چی شد، بازه باز نیست، هیچ کدوم توفیق پیدا نکردن برن کربلا. چرا؟ چون برشتگان گفتیدن بابا این همه رو بریم اونجا باز نباشه، الکی این همه رو برگردیم. ببین نمیفهمه اصلا این کار دستش نیومده. بعضی ها چند روز اونجا معطل شدن به عشق امام حسین، خب حداقل نشون داد که دوست داره بره. من همونجا به خواهرم گفتم، گفتم باور کن اگه برگردیم هزار هزار میارزیدیم مسیری که اومدیم تا مرز، انقدر قشنگ بود، انقدر به ما حال داد. با یه ماشین قرازه‌ای رفتیم، باتری سوخته بود، باتری نداشت، اینو مثلا یه جا کافی بود خاموش بشه، با هول میدادن روشن میکنن، و جام نداشتیم بشینیم، تعدادمون زیاد بود، ولی چقدر این مزه داد به ما، چقدر مزه داد. این مزه ها رو اون ایجاد میکنه، تو ماده نیست. ما نزدیک مرز شدیم 5 بار راهو بسته بودن، 5 بار دقیقا من شمردم، هر بار جاده رو کلا بسته بودن و نمیذاشتن مردم برن لب مرز. هر بار یه نفر اومد به ما یه راهی نشون داد، ما رد شدیم بدون اینکه معطل بشیم. رفتیم یه جا دیگه، زنجیره انسانی درست کرده بودن، دستاشونو پلیسا به هم گرفته بودن، میگفتن نمیذاریم برید. من یه لحظه با خودم گفتم یا امام رضا من با شما اومدم، میرم به پلیسه میگم من با امام رضا اومدم، خودت میدونی با امام رضا. باور کنید دومت مونده بود برسم به پلیسه، چون من نمیخوام هول بدم کس، من اهل هول دادن نیستم، بدم میاد به زور آدم بخواد کاری رو انجام بده. دستاشون رو باز کردم پلیسه برشون، خانم التماس دعا میرید زیارت بر ما هم دعا بکنید. امام به امام ولایت تکوینی داره، اون شیعه از دلشو میلرزونه یه لحظه. ما رفتیم از مرز رد شدیم، این پلیسا خودشون اومدن بار ما رو گرفتن، بودوید بودوید تا بسته نشده رد بشید، گرفتن کشیدن ما رو بردن اونور مرز، گفتن برید بر ما هم دعا بکنید. همونایی که جلو مردم رو گرفته بودن. جالبه ها، خیلی جالبه کارای امام. امام کیه؟ ما نشناختیم امام، نه پاسپورت داشتیم، نه ویزا داشتیم، نه کارت واکسن داشتیم، هیچ چی نداشتیم. اعتماد بکن به امامت. به خدا کربلا رفتن بند پول نیست، بند شرایط مادی نیست، بند گرما نیست. همین یه ما پیش به ما گفتن نرید نجف، گرما زده میشه، بچه ها رو نبرید. قشنگ یه نفر میگفت بچه ها رفتیدن، بچه ها رو سامرا حداقل نبرید. گفتم یعنی چی نبرید بچه ها؟ این بچه 4 تا امام معصوم کاظمین و سامراست، این بچه محروم بشه به خاطر گرما؟ اومدیم قوم، دیدیم قوم از نجف گرمتره، همش این آیه سوره توبه تو ذهنمه، لا تنفرو فی الحر، میگفتن نرید گرم جهاد، نرید پشت سر رسول خدا، نرید گرمتون میشه. خدا چجور جواب ده؟ قل نار و جهنم اشد و حر لو کانوا یفقهون. پیامبر برو بهشون بگو آتش جهنم گرمتر از این آتش دنیاست، اگه بفهمم، اگه بفهمم. این عربا بچه هاشون از بصره بلند کنن پیاده میبرن کربلا، از بصره خیلیه ها، مثلا بعضیشون 20 روز سوراخ هم بچه ها، بعد میشینن هر جا که اتاق میکنن این پاهای این بچه ها رو میمالونن، هی مامانه نازشون میکنه، میگه ببین داره میریم امام حسین. باور کن اگه این بچه ها چیزیشون بشه. ما چند بار این بچه ها رو گم کردیم تو این مسیر، خدا دو دسته اینجوری قشنگ این گل آورد به ما تحویل داد. حتی نرفتیم بگردیم تو اون شلوغی دنبالشون. امام رو بهش اعتماد باید بکنی، وگرنه چیزی گیرت نمیاد تو این مسیر. اعتماد کن به امام، نیاز داری بری به چسب ذریح شش گوشه، نیاز داری. میدونی چرا؟ چون اونجا شیطونا نیستن، منبع نور عالمه. الان تو این اوضاع آخر زمانی دل تو به نور امام حسین نیاز داره برای اینکه یار بشه برای امام زمان. اعتماد کن بهش، خدا دستور صبر داده به امامت، وگرنه زودتر از اینا باید عجل میرسید. فصبر کما صبر اولو العزم ولا تستعجل لهم. میدونی چرا؟ چون خدا مهربونه، خدا طاقت نداره تو عذاب بشی. خدا دوست نداره تو عذاب بشی. تو سوره مدثر به پیامبرش گفته قم باشو باشو دوباره براشون قرآن بخون. میدونم خاک روبه ریختن رو، چکم به شطور ریختن رو، اذیتت کردن، دلتو شکستن، اما تو برو دوباره بگو این قرآنو. چرا؟ چون اون روزی که ناقور دمیده بشه این کافرا بهشون سخت میگذره. عذاب چیزی نیست که راحت باشه. یه نفر دیگه هم اگه ایمان بیاری یه نفره. وگرنه مگه میشه امام زمان الان دعا کنن دعای فرج بخونن مستجاب نشه؟ مگه میشه؟ داره صبر میکنه امام زمان به کاهلی ما، داره صبر میکنه. کافیه اعتماد کنی به امامتون، وقت آماده ای برای ظهور، اون وقت آماده، وقت دستتو میگیرن میبرنت، میبرنت. لازم نیست خودت کاری بکنی، قدرت بهت میدن، علم بهت میدن، عشق بهت میدن، لذت بهت میدن، یه کاری میکنن با همه فرق بکنی، با همه اونایی که مادی فکر میکنن. اشکال نداره بذار مریض بشی فدای قدمای امام زمانت، اشکال نداره بذار گرمت بشه فدای قدمای امام زمانت. آقا کجاست الان؟ صاحب الان کجاست؟ عینت سالمو بدم المقتول به کربلا، تا کی میخوای بری روزه بدون امامه؟ تا قدری الان من برات روزه بخونم؟ اون لحظه که امام حسین دیگه خسته شده بود، این عرق پیشونی رو گرفته بود، سنگ زدم به پیشونی آقات، خون اومد این لباس رو داد بالا، خون رو پاک کنه، تیر سشامه زدن به قلبش، از اسب زمین افتاد، دیده زن و بچه دارن نگاه میکنن، با نوک نیزه خودش رو کشید تو گادی قتلگاه. این به زن و بچه نبینن سر بریدنشو. تا کی طاقت داری بری منتقمش نیاد، تو رو خدا بهش اعتماد کن. بگو آقا اومدم امروز یارت بشم. موج خون شد قتلگاه، دست و پا زد بیگناه، بحر قارت در حرم، حمله بر شد آن سپاه. یه وقت امام دید اینا دارن حمله میکنه، گفت من هنوز زنده، کجا دارید میرید؟ شمردون خنجر کشید، حنجر گل را برید، از کنار قتلگاه ناله زهرا شنید، آسمان ها در خروش. این بلایی که زجه می زدن تو این صحنه، خاک مقتل لاله پوش، از گلوی تشنش ناله می آمد به گوش. یک طرف از قرب خواب، بر لبش خون جای آب، برد بچه رو آب بده، لبای بچه با خون سیراب شد. یک طرف از قرب خواب، بر لبش خون جای آب، در میان خیمه ها روزه می خواند ربا، تن جدا سر یک طرف، عشق خواهر یک طرف، ظلم دشمن بی حساب، خون و خنجر یک طرف. صلی الله علیک یا ابا عبدالله. یه زیارت خاله زاده امروز بکن، بنویسم برات، برای یه عبدت نیاز داری این کشتی نجات رو بچسب به ذریح شش گوشش. السلام علیک یا ابا عبدالله. سوار کشتی نجات شدی یا نه؟ السلام علیک یا ابا عبدالله، و علی الارواح التي حلت. الهی اسم تو بنویسن جزء این افراد. سلام الله ابدا ما بقیت، و بقی اللیل و النهار، و لا جعله الله آخر العهد منی. اومده بمونم آقا برا همیشه، آقا برای ابد میخوامد یا امام حسین. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی
الهی
اسم اسمتو نوشته باشن جزو اصحاب حسین. یه دعای فرج خالصانه زیر قبه امام حسین میخوایم با هم بخونیم، ان شاءالله مستجاب بشه. از طرف همه ذرات عالم نیت کن روز آخر روزه. میگن روز آخر دیگه روز مزد گرفتنه، تو رو خدا یه جوری التماس کن ظهور مولا رو بگیریم. الهی آدمان
محمد